أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح والدسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره مبارکه قمر همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. عناصر محوریش هم اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است و با تبشیر و انذار همراه بود. اونها که راه الهی را طی کردند به مقصد رسیدند، نه بیراه رفتند نه راه کسی را بستند. اونها که حرف انبیا را گوش ندادند، بیراه رفتند و راه دیگران را هم بستند، آسیب دیدند. این از برنامه‌های رسمی نظام آفرینش است. بعد از بیان اون خطوط کلی، قصه را از جریان نوح شروع کرده. در سوره مبارکه نجمی که قبلا گذشت فرمود و قوم نوح من قبل، الان که می فرماید کذبت قبلهم قوم نوح، یعنی قبل از جاهلیت عرب قوم نوح تکذیب کردن. این قبل نه یعنی سابق متصل، قبل متصل، بلکه قرون فراوانی بین قوم عرب و قوم نوح فاصله شد. به همون دلیل که در آیه 52 سوره مبارکه نجم که قبلا گذشت فرمود و قوم نوح من قبل، یعنی قبل از عاد و ثمود. پس این قبل معنی قبل متصل نیست. فرمود کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا. این تکرار تکذیب به دو سه وجه قبلا میان شد. این که فرمود عبدنا، یعنی وجود مبارک نوح، درست است که نبی الله است، رسول الله است، و اما اون محور اصلی خضوع او عبودیت اوست. این که در مسئله اسراء فرمود سبحان الذی اسرا به عبده، این که ما در مسئله شهادت در صلات میگویم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم عبده و رسوله، برای این که محور اصلی عبادت همون عبودیت است، چون که محور اصلی سعادت هم همون عبودیت است. و اگر کسی عبد محض بود جز به دستور مولا کاری نمی کند، خدا عبودیت او را امضا کرده است. فرمود فکذب و عبدنا، و نحوه تکذیب هم این بود که او را معاذ الله متهم کردند به جنون، چون وقتی نکرا عقل باشد عقل جنون می شود، و قال و مجنونون، و او را به زجر آزار کردن. در سوره مبارکه هود بخشی از اینها گذشت، در سوره مبارکه انعام هم گذشت که انبیا اصولا آسیب دیده بودن. آیه 34 سوره مبارکه انعام این است که ولقد کذبت رسل من قبل که فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا. تنها تکذیب منطقی نبود که بگن حرف تو باطل است، آزارم کردن، لنرجمن نکم نخرجن نکه و ماننده اون هم داشتن. نزا مزدجر شد، زجر دیده شد، پس هم تکذیب وحی نبوت بود و هم زجر نبی و رسول بود. کذبوا و اوذوا. اینجا هم فرمود قالوا مجنون و ازدجر. اون وقت وجود مبارک نوح بعد از اینکه نه قرن و نیم این رنج را، این اهانت را، این زجر را تحمل کرد، از اون به بعد عرض کرد انی مغلوب فانتصر. این دعا و نفرین وجود مبارک نوح در سوره نوح بیان شده. در سوره مبارک نوح به ذات اقدس اله عرض کرد رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، آیه 21 به بعد سوره نوح. و مکر و مکرن کبارا، کبار مستحضر مفرد است، جمع نیست. و قالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودن ولا سباعا ولا یغوس و یعوق و نسرا. اینها بت‌های رسمی قوم نوح بود، آلهی داشتن، ود بود، سباع بود، یغوس بود، یعوق بود و نسر. این بت‌ها ریشه تاریخی داشتن، در جاهلیت هم بعضی از این بت‌ها رسمیت داشتن. این ود اسم یکی از بت‌های رسمی جاهلیت بود، عمر ابن عبد ود، همینطور است. به جای اینکه بشن عبدالله، عبدالرحمن، مبتن عبد ود، بنده ود. در جریان خندق عمر ابن عبد ود اون کار را انجام داد. ود نام بتی بود در زمان نوح سلام الله علیه و همچنان در جاهلیت ادامه داشت. لا تذرون ودن ولا سواعن ولا یغوس و یعوق، اینا اسامی بت‌های زمان نو بود. و قد ازلوا كثيرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. بعد جوابش این است که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. قصه حضرت نوح سلام الله علیه که مکرر در قرآن آمده، در هر بخشی به گوشه از اسرار این قصه اشاره شده. در سوره مبارک نوح فرمود قوم نوح غرق شدند و وارد آتش شدند. خب چقدر این کتاب لطیف است، با فا تعبیر کرده، با واو یا سمه تعبیر نکرده. فرمود اینا تو اون طوفان غرق شدن، مستقیما تو آب رفتن تو آتش. مرمش آتش برزخی تو آب هم هست، و اگر یک کافری تو دریا غرق بشه اونجا هم حفرتون من حفر النیران، اگر یه آتش برزخی شد تو آبم هست، تو طوفانم هست. دیگه نفرمود اغرقو ثم ادخلوا نارا، بعدن که این آبها خوش شد اینا تو آتش رفتن، همون تو آب رفتن تو آتش. خب اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. اونگاه وجود مبارک نوح عرض کرد بلا تذر الارض من کافرین دیارا تا پایان. در سوره مبارک قمر که محل بحث است، وجود مبارک نوح عرض کرد دعا ربه، چون عبد است با رب خود تماس دارد، انی مغلوبون فانتصر، یعنی انتقام بگیر. اونگاه خدا جریان آب را مطرح میکند. آب را وقتی قرآن کریم بخواهد تبیین کند، در سوره مبارک زمر میفرماید که اصل ایجاد آب به دست خداست. یک، جاسازی و راهنمایی آب در زیر زمین به دست خداست. دو، کجا دو طرفه باشه، کجا یک طرفه باشه، کجا ذخیره بشه، کجا چند طرفه بشه، اینا رو در زیر زمین تنظیم میکند. آیه 21 سوره مبارک زمر این است که علم تر ان الله انزل من السماء ماء یک فسلکه ینابیع فی الارض، راه ها رو مشخص کرد کجا باید چشمه باشه، کجا باید چاه باشه، کجا باید غناس باشه، اینا رو مشخص کرده است. ثم یخرج به زرع مختلفا الوانه، بعد به وسیله این کشاورزی ها و باغداری ها رو تعیین میکند. عمده آن است که تنظیم این راه های آبی در زمین به رهبری ذات اقدس اله است. این را انجام داد تا اینکه بفرماید کی این آبها سر در بیارند و کجا سر در بیارند و چه جور سر در بیارند. اگر راه ها را، چشمه ها را، غنات ها را، چاه ها را تنظیم کرده است، کجا سر در بیارند، چه جور سر در بیارند را هم مشخص کرد. یه وقت در حال عادی است که خب چشمه و چاه و غنات و امثال ذالک است. یه وقت در حال قهر و عذاب است دیگه دستور فوران میدهد. یک، و از جایی که هیچ توقع نبود اونجا دستور میدهد که فوران کند. و فارت تنور همینه، خب جا فرابونه، زمین فرابونه، اما از تو تنور آب در بیاد یعنی چی؟ یعنی وقتی که خدا بخواهد از جایی کسی را از پا در بیاورد، یعتیه من مأمنه، از همون راهی که او خیال نمی کرد او را می گیرد. در بخش از این آیات به سوره مبارکه مؤمنون و مانند آن دارد که این فوران از تنور بود، فارت تنور. خب اگر این فوران از تنور بود، نشانه آن نیست که از جایی که انسان فکر نمی کرد آسیب می بیند. خدای سبحان می توانست این راه های فراوانی که در زیر زمین برای آب مشخص کرده است از یک گوشه آب به جوش بیرون بیاد. درست است از جای دیگه هم آب آمده، اما اصرار قرآن برای که ما از تنور آب در آوردیم، یعنی این چنین نیست که اون جایی که شما مأمنتون هست آسیب نبینید. از جایی که شما احساس گرمی میکنید ما سردی در بیاریم، از جایی که شما احساس امنیت میکنید ما از همون جا خطر بیرون میاریم. و فارت تنور این، اگر در سوره مبارکه مؤمنون ناظر شد از همین قبیل است. در موارد دیگر هم به تعبیرات دیگر آمده، منتها اینجا که اصرار قرآن کریم دارد که فارت تنور، میتواند ناظر به همین قسمت باشد. خب پس فسلکه و ینابیع فی الارض، کجا ینبو بشه، کجا مسلک بشه، کجا دراهه بشه، کجا سراهه بشه، کجا ذخیره بشه، اینا رو فرمود ما معین کردیم. اینو در سوره مبارکه زمر فرمود. عمده آن است که فرمود ففتحنا ابواب السماء، این غیر از انزل من السماء ماء است. وقتی خدا بخواهد باران فراوان بیاورد، مثل که درهای فضا باز می شود. یه وقتی سخن از قطره قطره است که فرمود ابرها را ما تنین کردیم، ارسل در ریاها لواقع، و برای اینکه این شلنگی نبارد به مزرعه و مرتعه شما آسیب نرساند، خدای سبحان فتر الودقه یخرجو من خلاله، فرمود اگر ما همین جور سرازیر میکردیم نه شما زندگی میتونست بکنید نه مزرعه و مرتعهتون. ما از لابلای این ابر ای رو غربالی کردیم، یک مثل غربار از لابلای این ابر قطرات رو نازل کردیم، دو فتر الودقه این قطره و این تگر یخرجو من خلال، خلال یعنی لابلا. این که میگن مختل شد یعنی چی؟ چون اگر یه ابر متصل باشد که مختل نیست، اگر این وسطهای شکافی باشه میگن مختل است، یعنی در خلال این لابلای این چیز دیگری بیاید میگن امر مختل است. در خلال یعنی وسط، شیء وسط شیء متصل که خلال ندارد. فرمود اگر این ابرها متصل بود که خلال نداشت، اگر این ابرها چسبیده بود که خلال نداشت. ما اینها را غربالی کردیم که شلنگی نباره. فتر الودق یخرج از لابلای این، یعنی این میشه قطره، هم کشاورزی تعمیم میشه، هم دامداری تعمیم میشه، هم باغداری تعمیم میشه. اما دیگه اون روزها از سنخ فتر الودق یخرج من خلالی نبود، ما در آسمان رو باز کردیم شلنگی باران آمد. خب پس زمین جوشید، هوران کرد. دو اصل باید زمینه بشه تا اون آیه سوم معنی خودش پیدا کنه. فرمود این فوران کرد، یک، ما او را هم شلنگی ریزوندیم. این دو، فلتق الماء علی امر قد قدر، یعنی اون که پایین آمد آمد بالا، در این فضا با هم برخورد کردن. و یعنی بارانی که از بالا می آید، چشمه‌ای که از پایین می جوشد، این که همیشگی است، این التقای دوتا آب نیست. و البته بارون که از بالا می آید با اون چشمه‌ای که از زمین می جوشد همیشه ملاقات می کنند. اما این فلتق الماء یعنی روی زمین در فضا با هم برخورد کردن. این از زمین جوشید، فوران کرد، اون از بالا شلنگی ریزش کرد، در فضا با هم برخورد کردن. این میشه قهر الهی و عذاب الهی. وگرنه اگر یه جای چشمه داشته باشه بارون هم بیاد، و همیشه فلتق الماء و الامر قد قدر، دیگه تازگی ندارد. اما اون جایی که فارت تنور باشه، یک، اون جایی که فتحنا ابواب السماء بماء منهمر باشه، دو، هم او شلنگی بباره هم این فوران داشته باشه، در فضا با یکدیگر برخورد میکنن. لذا طول نکشید که کشتیرانی را افتاد. فلتق الماء علی امر قد قدر. چرا؟ برای اینکه اون فارت تنور، اون فوران کرد، بالا آمد، اون هم مرتب منهمر بود، دیگه قطراتی نبود که تر الودقه یخرج من خلاله، یعنی زیر من خلاله نبود. نه دیگه، برای اینکه این در جایی بود که از بالا محفوظ بود، چون همه این پرنده ها و انسان هایی که بنا بود در کشتی باشند رو محفوظ بودن، هم از بالا محفوظ بود هم از پایین. ذات اقدس اله فرمود قدم به قدم این در منظر ما بود، چندین کار داشت، همه رو ما شاهد بودیم. اینکه جمع آورد وسن الفلکه به اعیان اینا، نه به عینی، تجری به اعیان اینا، نه به عینی. در موارد دیگر ما او رو هم کردیم به اعیان اینا، یعنی ما هم خدای او بودیم هم ناخدای او. این ناخدا اصلش ناو خداست، این وابش هست میشه ناخدا. یکی کت خداست، یکی ناو خداست، یکی خداست. این خدا یعنی بزرگ، اما در فارسی به این معناست. خدا در جریان کشتی هم خدای کشتی بود هم ناو خدای کشتی بود. فرمود همه کارا رو ما خودمون به عهده گرفتیم. البته اینکه ذات اقدس اله به متکلم مع الغیر تعبیر میکند، معناش نیست که مدبرات امر دخالتی نمیکنن. مدبرات امر فرمان روایان او هستن، مطیعان او هستن، دستور او رو اطاعت میکنن. فرمود همه کارا رو ما به عهده گرفتیم، از ساخت و سازش، از اینکه از زیر آب بیاد بالا، این کم کم این کشتی بیاد بالا، بالاش محفوظ است، هم خود اینا محفوظه، هم پرنده ها و حیواناتی که در این کشتی آورده اینا محفوظن، هیچ خطر احساس نمی کند. و موج هم دارد، پی موج کل جبال، این موج های او هم مثل سلسله جبال بلند بودن، یه هیچ آسیبی هم کشی رسیدن چون بسم الله مجراها و مرساها. خب بله دیگه اون کلمه در وجود مبارک است آدم هست، همه انبیاء اینطور بودن. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اون کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین و اگر اینها نورم واحده، اینا مرجع همه انبیاء بودن دیگه، از حضرت آدم سلام الله علیه تا انبیاء دیگر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا. میبینید گاهی ذات اقدس اله وقتی بخواد از یک شیء با عظمت یاد کند طوری میکند که انسان با اون لوازمش بفهمه. گاهی میبیند که اینا مثلا از خوف خدا یبکون گریه میکنن، این یه مرحله است. گاهی میفرماد به این که یه عده در اثر این که اشتیاق الهی دارن یا توفیق جبه رفتن نصیبشون نشد، در دو جای قرآن دارد ترا اعینهم تفیض من الدمع، دمع یعنی عشق. فرمود به این که شما میبینید چشمهای اینها میریزد، نه عشق چشم. نفرمود ترا دمو اهم تفیزو، فرمود چشمشون میریزد. چرا؟ برای اینکه وقتی تمام شبکه چشم را عشق بگیرد دیگه چشم پیدا نمیشه. این عشق فراوان که شبکه چشم را پر کرده این وقتی میریزد گویا ترا اعینهم تفیزو من الدمع، نیست که چشم داره میریزه. اینجام کل این چشم بالا آمده فوران کرده، آب از زمین بالا آمده، باران از آسمان پایین آمده، اینا در وسط با هم برخورد کردن. و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء، این جنس است یعنی آبی که از زمین جوشید و آبی که از آسمان آمد، علی امر این که تقدیر شده است. همه این برکات یک طرف، اون چی که در سوره مبارک نوح هست یک طرف دیگر، اون خطر دارد. چرا؟ اینا مستقیما تو آب رفتن تو آتش، پس یه آتشی هست که اگر کسی تو دریا هم غرق بشه اونجا هم حفرت و من حفرین دیره، یه همچه آتش. اون رو با چی میشه خوابش کرد؟ خودش تو دریا غرق شد دیگه، با سمم تعبیر نکرد، چون واو با فاصله میسازه. سمم که برای فاصله است، اصرارش با این فاس یعنی فاصله ای نبود. او غرقو فادخلوا النار، یه همچه آتش. فالتقى الماء على امر قد قدر و حملناه على ذات الواح و دسر، یعنی این خطر مهم با چهار تا چوب و چهار تا میخ جلوگیری شد. دیگه تعبیر سفینه و امثال ذالک، نه با چهار تا چوب و چهار تا میخ. ما اگر بخواهیم در برابر این خطر مهم، آبی که از تنور می جوشد، بارانی که شلنگی می بارد، که سایل حفظ بکنیم با چهار تا چوب و چهار تا میخ حفظ بکنیم. اصرارش اینه هیچ سفینه و امثال ذالک تعبیر بکنید این نیست. علا ذات الواح و دسر تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر. او گفته فدا ربه انی مغلوب فانتصر، ما انتقامی که گرفتیم به نفع او این بود که او رو پیروز کردیم و همه اینا رو ریختیم تو دریا. تجری و اعیننا جزاء لمن کان کفر و لقد ترکناها آیتا فهل من مدکر، ما خود سفینه را به عنوان یه آیه قرار دادیم. خدای سبحان این بخش ها را به عنوان آیه ویژه اسناد میدن. اونجا که کار خیلی مهم باشد اضافه تشریفی دارد به خودش اسناد میدن. گرچه آسمان و زمین و هر چیزی که در جهان خلقت هست مخلوق و اسمال و اسل الله ما فی السماوات ما فی الارض، اما وقتی بخواهد به یه چیزی حرمت خاص بدهد که اگر خواهی ناکرده حرمت شکنی شد کیفر میبیند، به خودش اسناد میدهد. به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما فرمود طهرا بیتی، به قوم صالح میفرماد به اینکه ناقه الله به سویاها، این ناقه به الله اسناد دارد، چون معجزه است دیگر. خب حالا این را کشتی چی شده؟ فدم دم علیهم ربهم بزن بهم فسرباها، همه اینها را یه جا خواب کرد. اگر چیزی به خدا اسناد پیدا کرد، اسناد ویژه پیدا کرد، کسی بخواهد مثل ابرهه به سراغ کعبه برود ارسل علیهم طیرن ابابیل می شود. کسی بخواهد مثل قوم ثمود به سراغ ناقه برود دمدم علیهم ربهم بزن بهم سبا می شود. کسی بخواهد پیغمبری را بیازارد کذب و عبدنا، به این کیفر می شود. در جریان نوح بعد از قصه نوح فرمود کذالک که نجزی المحسنین، و معیار هم عبودیت است. حالا اگه کسی قلب یک مؤمنی را به درد آورد این چی میشه؟ این که نفرمود چون رسول ما را، البته او رسول بود، نبی بود، نو قرنی هم تلاش کرد، اما فرمود چون بنده ما را آزار کردن ما از اینا انتقام کردیم. بعدم فرمود کذالک نجزی المحسنین، این خطر همه ما رو تهدید میکند دیگر، که ما باید مواظب باشیم آبروی کسی رو نبریم، قلب کسی رو به درد نیاریم. اگر رسول بود خب ما میتونستیم بگیم شامل حال ما نمیشه، اگر نبی بود شامل حال میشه. اون حضرت نبی الله بود، رسول الله بود، اما اصرار قرآن رو بندگی اوست. چون بنده ما را رنجوندن ما از اونا انتقام گرفتیم، و البته این بنده اگر هیچ پناهی جز خدا نداشته باشد و فقط خدا را بخواهد اون وقت اون مستجاب می شود. اینجا هم فرمود به این که این ناقه خدا اینطوره، اونها همینطوره. برخی ها گفتن این کلمه عین مثلا دارای 70 معناست یا کمتر و بیشتر. دو نظر هست که آیا این مشترک لفظی است یا حقیقت و مجازه. ظاهرا جناب فخر رازی بر این باور هست که کلمه عین مشترک لفظی بین چند معنا نیست، این حقیقتی در همون چشم است. اطلاقش بر چشمه و زانو و ذهب و امثال ذالک رو قرینه است و میشه حقیقت و مجاز. علی حال این چه جمعش اعیان باشد چه جمعش عیون باشد، یکیش حقیقت است بقیه مجاز، یا در اثر کثرت استعمال شده مجاز مشهور. فرمود ما این کارا کردیم و لقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. کل این جریان یه صحنه است. درست است که کارهای فراوان شده، اعیون الهی در این کار سهم تعیین کننده داشت، اما جمعاً یه آیه است. و این را گفتن برخی ها به دنبال کشف اون شکسته های کشتی بودن، که مثلا در بالای کوه آرارات مثلا بعضی از باستانشناسا چوب هایی یافتن که مثلا نشانه گذشت مثلا چند قرن بود. اگر روشن بشه کوه جودی کدام است و اونجا فحص بشه ممکنه تان احتمالش بده. ولقد ترکنا آیتا فعلم مدکر فکیف کان عذابی به نزور، این نهایت قهر است ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این چهار امر رو در مسئله لقد یسرنا قبلا گذروندیم که ذات اقدس اله چهار مطلب درباره قرآن کریم دارد. یکی این که قرآن ثقیل است، دوم این که خفیف نیست، سوم این که یسیر هست، چهارم این که عسیر نیست. این امور اربعه به این صورت داده شد. فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این کتاب وزین است، سنگین یعنی وزین است اما سخت نیست. این وزین در مقابل بیمغز و توهی مغز است که فرمود و افعیدتهم هوا، بعضیا بیمغزن لبیب نیستن. پس قرآن وزین است، یک این صفات ثبوتی اوست. سباک به توهی مغز نیست، این جزی صفات سلبی اوست. ذکر نه تلاوت نه خوندن، تا ما بگیم خوندن عربی کذا خونده، نه، غرب و شرق به هر زبانی بخواهند مطلب قرآن را متذکر بشوند دلپذیر است، آسان است. نه اینکه حالا کسی بخواد عربی بخونه، قرآن را قرائت بخونه، تلاوت بخونه، تلاوتش آسان است. نه خیر، سخن از آسانی تلاوت نیست، سخن از آسانی ذکر است. یعنی این حرف دلپذیره. اگر میگه عقل، اگر میگه عدل، اگر میگه عاطفه، اگر میگه انسانیت، اگر میگه رعایت، این حرفا حرفا آشناست، حرفا غیر آشنا نیست. این حرفها برای ما آسان است، تحمیلی بر جان ما نیست. پس یسیر است، یک اسیر و دشوار نیست. علیکم فی الدین من حرج، اصلا اصلی در کار نیست، دشوار نیست، چون یه حرف تحمیلی نیست. حرف تحمیلی مثل که انسان را حریت را از او بگیرن، یک بیعدالتی را بخوام بر او تحمیل کنن، این برای دشوار دیگه، خیلی سخت است. اما عدل را، عقل را، احسان را، اینا را به او میگن، این برای او شیرینه. پس فها هنا امور اربعه، الاول القرآن ثقیل اندا سنلقی علیه قولا ثقیلا یعنی وزین، و خفیف توهی مغز نیست که مثل افعیدتهم هوا بشه، این طور نیست، این لب و مغز دارد. سوم اینست که ولقد یسرنا القرآن لذکر، نه لتلاوه، نه ذکر لفظی. بخواهیم یاد قرآن باشیم برای ما آسان است، دلپذیره دیگه. چهارم این که دشوار نیست. اگر یه چیز تحمیلی بود دشوار بود، برای ذائقه ما تلخ بود، اما چون تحمیلی نیست برای ذائقه ما، برای درون ما و قلب ما دشوار نیست. نه تنها علیکم فی الدین من حرج که حکم فقهی است، این حکم کلامی و تفسیری هم به همراه اوست. اصلا قرآن و مطالب قرآن شیرین و حلو و زیباست و دلپذیر است. الحمدلله.